296 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به تنبیه چهارم. از تنبیهات دوران ام بین محذوبین، بین متباینین. عرض کردیم که علت این که اصول نافیه در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود به خاطر این است که اصول نافیه در اطراف علم اجمالی تعارض میکند و تساقط. حالا گذشت که اگر ما اصلی داشته باشیم که فقط در یک طرف جاری بشه دون طرف آخر، خب اگر اصلی داریم که در یک طرف فقط جاری میشه، خب دیگه به تعارض ساقط میشد، این که معارضه ندارد که. وقتی معارض ندارد پس این اصل ساقط نمیشد و جاری میشد. در نتیجه اگر یه چنین اصل نافی باشد و در یک طرف جاری بشود دیگه اون علم اجمالی تنجیز ندارد. این رو بحثشو کردیم. ثم همچنین است مطلب اگر بعض اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلا باشد یا مضطر به اتیان به آن باشیم. یعنی فرض بفرمایید من شک دارم آیا عبای من نجس است یا کلاه ملکه الیزابت. این علم اجمال. خب اون کلاه ملکه الیزابت از محل ابتلای بنده چیه؟ خارجه، پس اون کاری به من نداره. در نتیجه میموند عبای من متعلق این شک قرار میگیرد که آیا نجس است یا نه. استصحاب طهارت، اصالت و طهاره، اینا همه در حقش جاری میشه. چون اون طرف، طرف دیگر علم اجمالی از محل ابتلای من خارج، کاری به من ندارد. یا بفرمایید که یه طرف را مضطر به اتیانش بشه. یعنی دو تا ظرف آب است. علم اجمالی دارم، احده ما نجس است، کدومی نمیدانم، از هر دو باید اجتناب کنم. حالا وسط بیابان آتش شدید، مضطر شدم به شرب یکی از این دوتا، مضطرم دیگه. اضطرار حرمت را چه میکنه؟ بر می‌دارد. اگر نخورم تلف میشم. بنابراین یکیش رو دست گذاشتم، نمیدونم که کدوم نجس است، یکی رو دست گذاشتم و شرب کردم. خیلی خوب، پس یکی رو مضطرم و شرب کردم برای رفع آتش، موند اون یکی. الان رفع آتشم شد، خب آیا میتوانم با اون یکی وضو بگیرم، نماز بخوانم؟ میگم بله میتوانی. چرا؟ پس اون علم اجمالی چه شد؟ میگم علم اجمالی باز این طرف دیگه الان چون اون طرف دیگر از بین رفت، الان علم اجمالی شما نسبت به این طرف معارض نداره. الان این یکی از ابتدا مشکوک است که آیا نجاستی به او اصابت کرده است یا نه. اصل عدم اصابت نجس است. اصالت و طهاره، استصحاب طهارت، قاعده طهارت، اینا همه در حقش چه میشه؟ جاری میشه. بنابراین و چرا چنین است؟ این اصول جاری میشد؟ به خاطری که معتبر است در جریان اصل، اصل جایی جاری میشود که اثر برش مترتب بشد، اثر عملی. چون ببینید اصل را اصلا شما میگون اصل عملی، اصل اگر جایی باشد که عمل برش مترتب نمیشد، جاری نمیشد دیگه. یعنی جاری بشد برای چی؟ اصل در مقام عمل است. هر وقت شما در مقام عمل میخواهید که کاری را انجام بدهید و حکم برای شما مشکوک است، رجوع به اصل عملی میکنید. خیلی خوب. خب پس بنابراین اصل جایی جاری میشود که اثر عملی داشته باشد. طهارت کلاه ملکه الیزابت یا استصحاب طهارتش یا اصالت و طهاره در حقش، اینا چه ربطی به من داره؟ چه اثر عملی برا من داره؟ هیچ. وقتی اینا اثر عملی برا من ندارد، پس اصل نسبت به کلاه ملکه الیزابت که خارج از محل ابتلای منه، اصل در حق اون جاری نمی شود. وقتی اصل در حق اون جاری نشود، اینی که عبای خودم است و الان متعلق علم اجمالی شده است، اصلی که در مورد این جاری بشود معارض ندارد، چون اصل اونور جاش نمیشد. و گفتیم بفرمایید که عدم جریان اصول اطراف علم اجمالی به خاطر تعارضه. وقتی اصل نسبت به اونی که کلاه ملکه الیزابته، به من چه؟ محل ابتلای من نیست. پس وقتی خارج از محل ابتلای من است، جریان اصل اونجا برای من اثری ندارد. وقتی اثری ندارد، پس اصل اونجا جاری نمیشد. اصل اونجا جاری نشود، اصل نسبت به عبای من میشه بلا معارض. معارض ندارد، جاری میشد، حکم به طهارتش میشه. هاکذا در جایی که من مضطر به شربش شدم، اون وقت که مضطر به شربم، تکلیف نسبت به اونی که اضطرار دارم برداشته میشه. وقتی تکلیف نسبت به اونی که مضطرم برداشته شد، از ضرورات تبیح المحظورات، ور می دارد ضرورت و اضطرار. وقتی که اون رو برداشت و در نتیجه شربش جایز شد، من شرب کردم، خب این طرف دیگه اون یه طرف اصلا نیست، یعنی معارضه‌ای دیگه وجود ندارد. توجه می فرمایید؟ نسبت به اون طرفی که مضطرم، جریان اصل چیه؟ اثر عملی نداره. اصل جاری بشود و نشود، مضطری باید بخوری، نخوری هلاک میشی. پس نسبت به او اصل جاری نمیشد. اصل نسبت به موردی که مضطرم وقت جاری نشد، این مورد این طرف دیگه جریان اصل درش معارض ندارد و جاری میشود.
یه شو به این جهت که در استرار وقتی تنزیز مورز شد، اون که مسترس شما بازم هنوز بعد از استرار میگه اون تشکیز هنوز حاکمه. چرا
نشد دیگه؟ ببینید اضطرار حکم شما رو بر میدارد، درسته؟
قبل از اینکه من مسترس بشن
نبود علم اجمال. بله تنجیز داشت.
حالا این در اندازه استرار حکم برداشته.
بله
بعد از استرار چی نفیدید؟
خب فرض بفرمایید مضطر به شرب همه ی ظرف شد، که یکی از دو ظرف رو همه رو شرب کنید و شما یکی از دو ظرف همه رو شرب کردید. اونی که مضطر به شربش هستید، آیا اصل عملی در موردش جاری میشد؟ نه دیگه، اضطرار بر میدارد. حکم به لزوم احتیاط و اینا رو مضطر شدید بر میدارد. خیلی خوب. پس اون طرفی که مضطرب شدید اصل عملی در موردش اثری ندارد. وقتی این طرف اصل عملی اثر نداشت جاری نمیشد. وقتی جاری نشد اون سمت چه میشود؟ جریان اصل اون طرف میشد که بلا معارض. حالا در طی بحث بازم روشن میشه. بفرمایید مطلب همین جور است. اگر در بعض از اطراف اصلی که شما دارید اصل مثبت تکلیف باشد، یعنی یه طرف اصل مثبت تکلیف دارید طرف دیگر اصل نافی تکلیف، خب طبیعی است باز این دوتا با هم معارضه‌ای ندارن، چون یه طرف اثبات تکلیف است یه طرف نفی تکلیف است، اثبات و نفی که با هم معارضه ای ندارن. توجه فرمودی؟ در دو طرف. مثلا فرض بفرمایید که ما میدونیم دو تا ظرفه، نجاست اصابت کرده است به یکی از این دو مایه دو ظرف، خیلی پس احده ما نجس است، کدوم نمیدان، اما فیما سبق میدانستم که ظرف سمت راستم نجس است. یعنی ظرف سمت راست رو میدونستم نجس است، به هر علمی به هر نحوی ظرف سمت راست رو میدونستم نجس است، پس ظرف سمت راست رو باید اجتناب میکردم چون میدونستم. حالا شک دارم نجاست جدیدی فی احده ما افتاده، یا راست یا چپ. خیلی خوب. خب اینجا چه میشد؟ اینجا دوتا ظرف من، ظرف سمت راست چه اصلی در موردش جاری است؟ استصحاب نجاست، چون میدونستم نجس است. حالا هم که اگه نجس دوباره تو این افتاده باشد که خب این که نجس بود، اینجا قاعده طهارت جاری نمیشد، استصحاب طهارت جاری نمیشد، اصالت و طهارت جاری نمیشد. در ظرف سمت راست اتفاقا استصحاب نجاست جاری میشد، چون اینو قبلا میدونستم نجس است. ظرف سمت چپ این متعلق علم اجمالی است. خیلی خوب. ظرف سمت چپ حالت سابقش طهارته، شک دارم نجس شده است یا نه، اصالت و طهاره، استصحاب طهاره، قاعده طهاره در حقش جاری میشد و اون طرف معارض ندارد، اون طرف استصحاب نجاست است. استصحاب نجاست که با استصحاب طهارت معارضه ندارد. پس بنابراین در این فرضم یه طرف اصل مثبت تکلیف دارد، طرف دیگر اصل نافی تکلیف دارد. خب مثبت تکلیف و نافی تکلیف با هم معارضه ای ندارن، دو تا نافی با هم معارض بودن. پس بنابراین اونی که از قبل می دانستم نجس است اون لازم الاجتناب، اینی که الان متعلق شک شده است این میشه شک بدوی، این میشه شک بدوی به نجاستش، اصالت و طهاره، استصحاب طهاره، قاعده طهارت در حقش جاری میشه. الکلام جایی که یکی از ظروف ما متعلق علم اجمالی از سابق باشد، یعنی فرض بفرمایید سه تا ظرف اینجا داره. دیشب می دانستم ظرف اول و دوم احده ما نجس شده است، در نتیجه وقتی احده ما نجس شده باید ازش چه کنم؟ از هر دو اجتناب. امروز صبح یه علم اجمالی جدید پیدا شده است و اون این است که یا ظرف دوم باز نجس شده است یا سوم. درست شد؟ علم اجمالی دوم بین ظرف دو و سه است، اما علم اجمالی اول بین ظرف یک و دو. درسته؟ خیلی خوب، الان این دوتا علم اجمالی یه چه دارد؟ یک وجه مشترکی که ظرف چه باشد؟ ظرف دوم باشد. قبل از پیدایش علم اجمالی دوم، ظرف دوم که وجه مشترک است لازم چه بود؟ اجتناب بود. درسته؟ پس قبل از علم اجمالی دوم، ظرف دوم رو شما نمی توانستید در حقش چه جاری کنید؟ اصول نافیه را. اصول نافیه در حقش جاری نمی شد. پس اصول نافیه در مورد ظرف دوم جاری نمی شود. خیلی خوب، قبل از این علم اجمالی. خب الان وقتی علم اجمالی دوم آمد، ما میمانیم و چه بفرمایید؟ ما میمونیم و این که آیا علم اجمالی دارم به این که ظرف دوم نجس است یا سوم، دوم رو که باید اجتناب کنم چون از دیرشب متعلق علم اجمالی شده بود، اون وقت و اصول نافیه در اطرافش از اول جاری نمی شود. خب قبل از حدوث علم اجمالی دوم هم در از اصول نافیه در حقش جاری نمی شود. حالا می موند این ظرف سوم، آیا اصول نافیه در موردش جاری می شود یا نه؟ می گویم بله جاری می شود، چون معارض ندارد، چون اصول نافیه اون طرف از دیشب ساقط شده. در ظرف دوم اصول نافیه از دیشب ساقط شده بود، امروز صبح که علم اجمالی جدید پیدا می شد، نسبت به ظرف دوم اصل نافی وجود نداره. پس در نتیجه نسبت به ظرف سوم اصول نافی می شد بلا معارضه. وقتی شد بلا معارضه، پس در نتیجه نسبت به ظرف دوم جاری می شود اصول نافیه، چون معارض ندارد اون طرفش، جاری میشه. پس ببینید هر جایی که اگر یه طرف اصل مثبت باشد، طرف دیگر اصل نافی باشد، دیگه معارضه‌ای در کار نیست. اصل مثبت اثبات تکلیف میکند و طرف دیگر اصل نافی بلا معارض خواهد شد و اصل نافی وقتی بلا معارض شد جاری می شود. خب بلا فرقی، خب توجه کنید این دوتا مثالی که زدم، بلا فرقی بین این که علم به حدوث نجاست در یکی از دوتا ظرف یا علم اجمالی به حدوث نجاست در احد ظرفین یک و دو، بلا فرق بین این که این علم یا این علم اجمالی در مثال دوم قبل از علم اجمالی دوم باشد یا همزمان با علم اجمالی دوم باشد، یعنی همون وقت که من علم پیدا کردم که ظرف سمت راست نجس است، همون وقتم علم اجمالی پیدا کنم یا راست نجس است یا چپ. لازم نیست علم تفصیلی به نجاست ظرف سمت راست سابق باشد بر علم اجمالی، همزمانم که باشد الکلام الکلام، همزمانم که باشد اون طرفی که متعلق علم تفصیلی است اون علم تفصیلی داری دیگه، اصول نافیه در حقش جاری نمیشد. اصول نافیه این ور که جاری نشد، اون طرف علم اصل نافی بلا معارض است. هاکذا دو تا علم اجمالی آنن واحد حادث شد، یه علم اجمالی به این که ظرف یک و دو نجس هست، یه علم اجمالی به این که ظرف دو و سه نجس هست. تو تو علم اجمالی با هم حادث شد. باز الکلام
هم کرد. یکی با هم حادث بشید.
سه تا ظرف، اما دو علم اجمالی. دو علم اجمالی، یا علم دارم یا قطر بولی به ظرف یک و دو افتاده است، یا قطر دم و اون یه علم خلاص. علم اجمالی دوم، علم دارم قطر دمی به ظرف دو و سه افتاده است. بله علم دوم، اما همزمان حادث شده است. یعنی این دو تا علم آن واحد حادث شد، اما دو علم است. یکیش نسبت به نجاست به بوله، یکی نسبت به نجاست به دم است. خیلی خوب، حالا نجاست به دم که هست، همون وقت نجاست به بولم هست. توجه می‌فرمایید؟ خب اگر علم اجمالی به نجاست به بول و دم، اگر دم افتاده باشد تو همون ظرفی که بول افتاده است، پس ما اینجا یه دونه نجس داریم، درسته؟ خب این طرف چه میشد؟ اونی که متعلق علم اجمالی به بولیت است، خب این اصل نافی در حقش جاری نمیشه. این اتفاقا باید ازش اجتناب کنیم. مثبت تکلیف، اصل مثبت تکلیف در حقش، اون طرف اصل نافی تکلیف بلا معارض میشه و جاری میشه. در این کلامی است که چه علم تفصیلی و هاکزا علم اجمالی، چه قبل از علم اجمالی بعدی حاصل بشن که بلا اشکال اون طرفی که خارج میموند اصل نافی تکلیف در حقش جاری میشه، چه همزمان با هم باشد در آن واحد. این دوتا علم تفصیلی و علم اجمالی، یا دوتا علم اجمالی حادث بشن. بلکه میخوام به شما بگم برو بالاتر، بلکه اگر اول علم اجمالی بیاد ثم علم تفصیلی به نجاست اهل، یا اول علم اجمالی بیاد ثم علم اجمالی دوم بیاد نسبت به دیگری. توجه کردید؟ یعنی اگر علم تفصیلی بعد حاصل بشه. ببینید مثال، دو ظرف سمت راست و چپ، علم اجمالی دارم احد هما متنجس شد، از هر دو باید چه کنم؟ اجتناب. ثم علم تفصیلی قائم شد، یا بیانه شهادت داد که ظرف سمت راست نجس است. ظرف سمت راست نجس است. من شک داشتم یه قطره دم تو کدوم افتاد؟ الان دیدم که بچه در ظرف سمت راست بول کرد. پس اول علم اجمالی اومد که دم به احد هما اصابت کرد. خیلی خوب، پس باید از هر دو اجتناب کنم، متنجس. بعد این علم اجمالی دیدم بچه بول کرد در ظرف سمت راست، خب دیگه ظرف سمت راست چیه؟ یقینا نجس است. درسته؟ یعنی ظرف سمت راست که قبلا متعلق علم اجمالی بود، به واسطه علم اجمالی باید اجتناب میکردم، الان متعلق علم چه شد؟ تفصیلی شد. الان متعلق علم تفصیلی شد، قطعا باید ازش اجتناب کنم. خب حالا که متعلق علم تفصیلی شد، میخوام ببینیم آیا اصل نافی در اون طرف ظرف سمت چپ استصحاب طهارت، قاعده طهارت، اصالت و طهارت جاری میشد یا جاری نمیشد. این کلام برمیگردد به این که چون اول علم اجمالی اومد، علم اجمالی که اول آمد، اصول نافیه شما بالمعارضه با هم چه کردن؟ تساقط کردن. خب یعنی اصول نافیه شما به تساقط چه شد؟ ساقط شد، از بین رفت، مرد. ثم یه طرف رو علم پیدا کردی به این که بله این طرف یقینا نجس است و علمم علم حادثه بعد علم اجمالی است. اول علم اجمالی اومد، بعد بچه ادرار کرد تو ظرف سمت راست. خیلی. آیا اصل نافی در اون طرف دیگر ظرف سمت چپ، آیا اصل نافی اونجا جاری میشد؟ جاری شدنش منوط به این است که بگون اصل نافی بعد از مرده شدن دو مرتبه چه میشد؟ زنده میشد. چون بالمعارضه تساقط کرد، الان اونی که علم به نجاست داری، اون دیگه اصل نافی در مردش جاری نمیشد. وقتی اون اصل نافی در موردش جاری نشد، خب آیا اصل نافی این طرف که تساقط کرده بود بالمعارضه، بعد از این که بالمعارضه تساقط کرده بود دوباره زنده میشد و جاری بشه؟ یا نه دیگه زنده نمیشد و جاری نمیشد؟ این بحث توجه میکنید؟ یعنی اصل مرده بالمعارضه و تساقط، بعد از این که معارضه از بین رفت، معارضه که از بین رفت، آیا اون اصل مرده دو مرتبه زنده میشد؟ قدرت جریان دارد یا قدرت جریان ندارد؟ مرد دیگه، مرده زنده؟ بسیار خب. اگر گفتید بله، اگر گفتید که بله، چرا جاری نمی شد؟ آها، مانع داشت. مانش معارضه‌ای بود با اصل نافیه اون طرف، مانع برداشته شده دیگه، اصل نافیه اون ور جاری نمی شد. مانه که برداشته شد، خب این اصل چرا جاری نشه؟ بیل به کمرش نخورده، سر جاشه جاری میشه. توجه میفرمون؟ ها کذا تو داستان علم اجمالی. اول علم اجمالی بین دو تا ظرف دو و سه داشتی. علم اجمالی دارم که ظرف دو و سه دمی به احده ما اصابت کرد. این اول حادث شد. ثم علم اجمالی پیدا کردم، علم اجمالی دوم، که بین ظرف یک و دو به احده ما بول اصابت کرده است. خب به احده ما بول اصابت کرده است. محل اجتماع این دو تا علم اجمالی میشد ظرف شماره دو. این ظرف شماره دو هم متعلق علم اجمالی به اصابه دم است، هم متعلق علم اجمالی به اصابه بول است. خیلی خوب. پس اون وقتی که بفرمایید علم اجمالی دوم حاصل می شود نسبت به ظرف شماره دو من چه بفرمایید نمی توانم که چه جاری کنم؟ نمیتونم اصل نافی جاری کنم. اصل نافیش تو علم اجمالی اول افتاده. وقتی اصل نافیش در علم اجمالی اول افتاده است، خب وقتی متعلق علم اجمالی دوم می شود دیگه اصل نافیش کار نمی کند. خب این طرف ظرف اول اصل نافی در موردش معارض ندارد، جاری می شود. پس این طرف ظرف اول که شک دارم آیا بولی به او اصابت کرده است یا نه، چون ظرف دوم قبلا متعلق علم اجمالی شده بود اصل نافی در موردش جاری نمیشد، این طرف اصل نافی جاری میشد بلا معارضه. این کلامی نیست، اینو گفتی. کلام در این است علم اجمالی دوم که پیش میاد اون طرف ظرف اولم که علم که اصل نافیش مرده بود، آیا اصل نافی مرده در ظرف بفرمایید سومم که متعلق چه بود؟ که متعلق علم اجمالی به دم بود، که آیا در ظرف دو و سه دم اصابت کرده است؟ خیلی خوب، ظرف دو بول اصابت کرد دیگه، این را یعنی احتمال میدم که بول اصابت کرد علم اجمال. خب وقتی این احتمال اینکه بول هم اصابت کرده باشد میدیم، خب دیگه اصل نافی در موردش جاری نمیشد. اون وقت اون طرف اصل نافیش آیا زنده میشد؟
آره، هم در اولی هم در سومی جاری میشه.
همین کشه چی؟
خود آب میکشی که بگیم اولی یا سوم.
خب ما مطلب رو بفهمیم. الان اگر اینجور بشد دو طرف علم اجمالی شما ظرف یک و سه اینا بله اصل نافیش معارض نداره، اما دو اون دیگه اثبات تکلیف در حقش میشه.
اثبات تکلیف هنوز ما معارض نشده، هم صرف احتماله.
باشه،
احتمال دم و احتمال بو.
درست،
اثبات تکلیف میکنه.
بله،
از کجا
ببینید دارم
احتمال هنوز.
ببین چه گفتم. گفتیم دو و سه متعلق شد به علم اجمالی که دم به احد هما افتاده، پس هر دو رو باید اجتناب کنیم. ثم یک ساعت بعد، یه روز بعد، علم اجمالی دوم آمد که دم به ظرف یک و نه بول به ظرف یک و دو به احد هما اصابت کرد. درست شد؟ خب این دوه، درسته؟ این ظرف دو متعلق علم اجمالی هر دوتاست، هم دم هم بول. خب دیروز که علم اجمالی اول حادث شد، این دیگه اصل نافی در موردش از کار افتاد. الان علم اجمالی دوم که آمد که یا ظرف یک یا ظرف دو بول اصابت کرده است، این دیگه اصل نافیش از کار افتاده، درسته؟ به علم اجمالی اول اصل نافیش که از کار افتاده، پس ظرف شماره یک این اصل نافی درش بلا معارض است. وقت اصل نافی درش بلا معارض است، پس اصل نافی در ظرف شماره یک جاری میشه، چون معارضی نداره، جاری میشه. میگم آقا علم اجمالی ما منحل میشود و انحلال علا قسمینه، انحلال وجدانی و تعبدی. منحل می شود به این که خب این ظرف اصابه بول بشکرده اون وریه اصل نافی جاری می شد حکم طهارتش می شود. خیلی خوب، حالا که علم اجمالی دوم آمد، خب علم اجمالی دوم که آمد کلام در این است که آیا اصل نافی در ظرف شماره 3، این بحث بود، اصل نافی در ظرف شماره 3 که دیروز حادث شده بود که عهد حمامت نجس به دم است، آیا اونجام اصل نافی زنده می شد یا نه؟ متوجه شدیم؟ آیا این اصل نافی زنده می شد و جاری بشود؟ می گم آقا این اصل نافیه که قبلا با این معارض بود، توجه فرمودید؟ این الان دیگه اصل نافی معارض هم نباشد، اصل نافی جاری نیست. این دیگه مثبت تکلیف پیدا. وقتی این ظرف شماره 2 مثبت تکلیف پیدا کرد، توجه میکنید، تکلیف در حقش ثابت شد، اون وقت ظرف شماره 3 من اصل نافیش دیگه معارض ندارد، چون مثبت تکلیف پیدا کرد. وقتی 2 مثبت تکلیف پیدا کرد، 3 اصل نافیش معارض نداره. اصل نافیش که معارض نداشت چه میشد؟ دوباره زنده میشد. ملاحظه فرمودید؟ پس بنابراین بلا فرق، ببینید اینی که عرض کردیم علم اجمالی به نجاست عهد ما داریم، بعد علم تفصیلی پیدا میشود که یکیش متعیناً نجس است، بلا فرق بین این که اول علم اجمالی باشد ثم علم تفصیلی، و بلا فرق بین این که علم اجمالی و علم تفصیلی همزمان حادث بشود، و بلا فرق بین این که چه باشد؟ اول علم تفصیلی بیاد ثم علم اجمالی. اینا فرقی نمی کنند. چرا؟ یعنی پس و پیش علم تفصیلی و علم اجمالی با هم تفاوتی ندارد، چه تفصیلی اول علم اجمالی بعد، چه علم اجمالی اول علم تفصیلی بعد، چه اینا هم زمان باشد. چون ملاک چیست؟ ملاک این است که شما اصول نافیه چرا در اطراف علم اجمالی جاری نمیشد؟ چون معارض داشت. چون معارض داشت جاری نمیشد. حالا هر وقت این معارضه از بین برود، خب جاری میشد دیگه. هر وقت این معارضه از بین برود جاری میشد. چیزی که جریان اصل نافی رو جلوشو گرفته بود معارضه بود. خب هر وقت این معارضه از بین برود، هرگاه میخواد قبل باشد میخواد بعد باشد، هر وقت معارضه برداشته شد اصل نافی جاری میشه. توجه فرمودید؟ خب این نسبت به علم اجمالی و علم تفصیلی. الکلام در 2 علم اجمالی. اگر 2 علم اجمالی باشد، بفرمایید چه همزمان ایجاد بشن، چه اول علم اجمالی اول بعد دوم، چه علا عکسش. خیلی خوب، اون موردی که مشترک بین 2 علم اجمالی است، اصل نافی دیگه در حق او جاری نمیشد. در اون مورد مشترک بین 2 علم اجمالی اصل مثبت تکلیف جاری میشد. وقتی اصل مثبت تکلیف در حق او جاری شد، دو طرف علم اجمالی شما اصول نافیش معارض نداره.
این ما فقط یه موردش را شبه داریم که یک در یه آن دوتا علم اجمالی برای آدم پیش اومد، اینو ما نمیتونیم تصور کنیم که چیکار میکنه شما که اینو از رد خارج بود. در یه لحظه دوتا قطره از فضا اومد، دو تا سه تا درم که ما بیشتر ندهیم، از هر سه تا باید استناد بود. چرا؟
الان می دانم آن واحد، یا بله آن واحد قطر دمی در یکی از این دوتا چکیده است. در همون آنم شک دارم و می دانم قطر بولی در یکی از این دوتا چکیده است.
یکی از دوتایی که دوش مشترک،
که دوش مشترک است. وقتی دو در هر دو مشترک شد، خیلی خوب، ظرف دوم را باید اجتناب کنم، اما لعصابت دم او لعصابت بود. پس ظرف دوم حتما باید اجتناب بشه، چون مشترک بین دو علم اجمالی است. درسته؟ حالا که مشترک بین دو علم اجمالی شد، این دو حتما باید بذارمش کنار. وقتی دو رو باید حتما بگذارم کنار، میموند ظرف یک و سه. ظرف یک و سه من خب اینا معارض ندارن، چون دو اثبات تکلیف در حقشون. پس در نتیجه اصل نافی در این دوتا بلا معارض میشن. اصل نافی در این دوتا بلا معارض شد، اصل نافی در اینا جاری میشن. هازا کلهو جایی که داستان نسبت به چه باشد؟ ثبوت و حدوث تکلیف باشد. اما اگر ماجرای براءت از تکلیف است، یعنی شما ذمه‌دون مشغول به تکلیف شده است، حالا ذمه‌دون که مشغول به تکلیف شد، میخوان چه کنید؟ احراز کنید براءت ذمه خودتون را از تکلیف. یعنی تکلیف مستقر شده است در حق شما، شما الان شک میکنید آیا امتثال تکلیفی که ثابت شده است را من کرده ام یا نکرده. مثلا چهار فرسق رفته، رأس چهار فرسخ و پنج فرسخ برگشته دو زیرا دیگه برمیگرد، آیا این سفر حساب میشد یا نه؟ یا این که سفر سفریست که شما رفته دون اکثر از چهار فرسخ باشه؟ اقل از چهار فرسخ اگر رفت باشه، اون که سفر نیست قطعا. رفت اگر اقل از چهار، چون رفت دون ولو سفر مجموعش باید اکثر از هشت فرسخ باشه، لکن رفت دون حتما باید چهار فرسخ باشه. پس اگر رفت دون سه فرسخ، برگشت دون پنج فرسخ است، او شما مسافر نیست. حالا کلام این است که اگر رفتم چهار فرسخه و برگشتم پنج فرسخه، خب جمعش نه فرسخه، بیشتره هشت فرسخه، آیا اینجا مسافرم یا نه؟ بعضی فرموده ان رفتت باید از چهار فرسخ بیشتر باشه. یعنی اگه رفت دون پنج فرسخ است، برگشت دون سه فرسخ است، شما قطعا چه هستید؟ مسافر. اما اگر رفتم چهار فرسخ بود، سر چهار فرسخ، و برگشتم بیشتر چهار فرسخ، اینجا الان من شک دارم آیا مسافرم یا نه. الانم وقت نماز شد، میخوام نماز بخونم، اگر مسافرم باید چه بخوانم؟ قصر. اگر مسافر نیستم باید چه بخوانم؟ تمام. الان میشد علم اجمالی به چی؟ بین قصر و تمام. برای اینکه چون میدونم ظهر که شد تکلیف برا من ثابت، حالا یا باید قصر بخوانم یا تمام. نمیدونم کدوم در حقم تنجیز پیدا کرده است، باید چه کنم؟ باید هر دو رو بخوانم. اینجاست که آقایون میگن جمع بین چه کند؟ جمع بین قصر و تمام. خب جمع بین قصر و تمام. روزم بود روزم بود میگیرد، بعدم یه قضا احتیاط میگیره. نمازش هم که دوبار قصر تمام باید بخونه. خیلی خوب. حالا تو این مورد، حالا من یکی از دوتاشا خوندم. خیلی خوب. فرض کنید قصر خوندم یا تمام خوندم. خیلی خوب. حالا یکی رو که خوندم تکلیف نسبت به یکی قطعاً چه شد؟ ثابت شد. میدونم نسبت به دیگری براءت از تکلیف جاری کنم؟ چرا؟ خب یکی رو خوندم تموم شد دیگه.
خب
یکی رو انجام دادم، حالا یا قصر یا تمام. یکی رو خوندم تموم شد. خب حالا که یکی رو خوندم تموم شد، میگم حالا من شک دارم نسبت اون یکی اصلا در حقم واجب شده است یا نه. مثلا تمام رو خوندم، تمام رو که خوندم میگم خب من اصلا شک دارم قصد در حقم واجب شده است یا نه. اصل این است که قصد در حقم واجب نشده است. احسن. اینجا شما در بفرمایید جریان علم اجمالی در مرحله امتثال، وقتی که تکلیف در حق تنجیز آور شد، منجز شد که شما باید یه قصر بخونی یه تمام، و شما یکیشو خوندی. خب وقتی یکیشو خوندی براءت یقینی از تکلیف حاصل نکردی، باید بعدیش هم بخونی. بعدیشو که خوندی بله دیگه تکلیفت هر کدام بود انجام دادی، توجه کردی. پس جدا شد بحث ما. بحث ما که گفتیم اصل نافی زنده می شود و کذا، در جایی است که شما شک در حدوث تکلیف داشته باشید که آیا این تکلیف حادث شده است یا نه. اما اگر شک در مقام امتثال دارید، چی؟ شک در مقام امتثال، اون علم اجمالی منحل نمیشه. اون اصل نافی بعد از مردنش زنده نمیشه. اگر شک در مقام امتثال دارید که آیا من امتثال کردم یا نه، یه تمام خون. خب تمام که اگه واجب بود که اتیان کرده، قصر را از اول شک داره. آیا این نماز قصر بر من واجب است یا نه؟ میتوند براءت از تکلیف پیدا کند؟ نه، نمیتوند براءت از تکلیف. چرا؟ چون در مقام امتثال. در مقام امتثال شما وقتی که ذمه‌ت مشغول شد به تکلیف، باید کاری بکنی که براءت قطعی از تکلیف پیدا کنی. مادام که براءت قطعی از تکلیف پیدا نکرده ای، این اصول نافیه جاری نمیشه. بنابراین قصر رو خوندی تمامم باید بکنی، تمام رو خوندی قصر رو هم باید بکنی. در جمع فرمان وقتی یکیشو خوندی نسبت به اون دیگری اصل نافی جاری نمیشد. اینجا مقام امتثال است. در مقام امتثال شما باید یقین بکنی که تکلیفت را قطعا انجام داده اید تا ایمنی از عقاب برد حاصل بشه. تا یقین نکنی که تکلیفت را انجام داده ای، امن از عقاب برد حاصل نمیشد. پس مقام امتثال تکلیف غیر بحث ماست. در مقام امتثال تکلیف بله، اونجا اصل نافی دیگه زنده نمیشه، چون باید براءت یقینی حاصل کنی. اما در موارد شک در حدوث تکلیف، چرا؟ اصل نافی که مرده شد بالمعارضه، وقتی معارضش افتاد اصل نافی دو مرتبه چه میشود؟ زنده میشود. ولی کلام تتمتون. فردا روز شهادت موسی بن جعفر تعطیلیم. دوشنبه انشاءالله خدمت شما هستیم. و صلی الله علی محمد.